بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا بني إني لما رأيتك قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا. بادرت بوصيتي إليك لخصال، منها أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو أن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور. فإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته، فبادر بالأدب. وصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه به فرزندشون حضرت امام حسن علیه السلام است. بخش اول این وصیت مواعظی بود که به طور اجمال و فشرده بیان شد. از اینجا شروع میشه به بخش تفصیلی این وصیت. همونطور که اشاره شده و در آغاز این وصیت هم بیان شده، کیفیتش بیان مطالب به گونه ایست که شخصی را در سن و سال پدری سال خورده به عنوان وصیت کننده معرفی می کند برای فرزند دلبند جوانش، که میخواد تمام تجارب عمرش را یک جا به این فرزندش تحلیل بده. و در این بیان عنایتی به این نیست که وصیت کننده معصوم است، وصیت شونده معصومه، آیا احتیاج به این وصیت داره یا نه، چون عمده مقصود اینه که دیگران از این وصیت استفاده کنند. ظاهراً خطاب به فرزنده، اما برای این است که هر پدر و فرزندی از این وصیت استفاده کنند. از این جهت اگر یه تعبیراتی است که گاهی چندون مناسبت با مقام عصمت نداره، این منافاتی با صدور این کلام از شخص معصوم برای یک مخاطب معصوم نداره. در واقع یک وصیت کننده نوعی برای وصیت شونده نوعی است، منتها در قالب یک پدر پیر برای یک فرزند جوان. می فرماید یا بنی انی لما رأیتک قد بلغت سنا. این که من شروع می کنم به موعظه کردن برای تو، برای اینه که از یک طرف می بینم تو به یک سنی رسیدی که احتیاج به این مواعظ داری و موقعش رسیده که این مطالب را برای تو بیان کنه. از یک طرف هم خودم به یک سنی رسیدم که دیگه به قول معروف به تعبیر عامیانه خودمون آفتاب لب بام هستم. اینه که فرصت را غنیمت میشمارم و این مطالب را برای تو مینویسم و بیان میکنم. در همین بیان نکته های بسیار ارزنده نهفته است که در حدی که فرصت باشه و مجال اقتضا کنه به بعضی از اینها اشاره میکنم. با اینکه هنوز متن وصیتی را بیان نفرموده، اما در همین نکته ها به طور غیر مستقیم موعظی را داره بیان میکنه و مخاطب را متوجه نکته های مغفولان عن یا نکته هایی که عادتا ممکنه مورد غفلت قرار بگیره متوجه میکنه. باید کسی که مطلبی را برای شنونده‌ای بیان میکنه موقعیت شنونده را در نظر بگیره که آیا آمادگی برای شنیدن این کلام و استفاده از این کلام داره یا نه. مواعظی که مثلا برای افراد جوان یا سالمند مفید هست برای کودک چند ساله فایده ای نداره، مثلا آمادگی نداره برای شنیدن اینها. حالا صرف نظر از اینکه مخاطب در اینجا اگر سن یک ساله هم بود در مراتب عالیه علم وجود داشت چون امام معصوم بود، ولی فرض اینه که یک مخاطب نوعی در نظر گرفته شده. اگر یک طفل 5-6 ساله‌ای بود، 7-8 ساله‌ای بود، این آمادگی نداشت به طور متعارف برای اینکه این مطالب بهش القا بشه. باید به یک حدی برسه که آمادگی پیدا کنه، گوش شنوایی برای این سخنان داشته باشه، دلش تو بازی نباشه. اینه که میفهمد قد بلغت سنن، به یک سنی رسیدی که دیگه میبایست این مطالب را برای تو بیان کرد. از دوران طفولیت و بچگی گذشته دیگه. خود همین مطلب به معلمین، به مربیان این نکته را می آموزه که مخاطب خودتون را در نظر بگیرید، ببینید در چه سطحی است، چه آمادگی داره، مطالبی که براش میگید متناسب باشه با ظرفیت شنونده و آمادگی روحی برای پذیرفتن این سخن. و رأیتونی از داد و وهنن با درف به وصیتی الیکل خسالین، از یک طرف هم خودم را میبینم که روز به روز دارم ضعیفتر میشم، بر ضعف و سستی و ناتوانی جسمانیم افزوده میشی. از این جهت هست که مبادرت کردم به این وصیت. چند دلیل داریم. یکی این که ترسیدم اجلم فرا برسد قبل از این که این مطالب را برای تو بیان کرده باشم و به تو رسونده باشم. باز همین نکته درس بسیار آموزنده است که کسانی که زمینه کار خیری براشون فراهم میشه و وقت انجام دادنش فرا میرسه دیگه مسامحه نکنه. فی تأخیر آفات، از کجا بدونیم ما فردایی برای ما باشد تا این کار را فردا انجام بدیم. اگه زمینه کار خیلی برامون فراهم شد و حالا میشه اون کار را انجام داد، تأخیر نیندازیم، سستی نکنیم، مسامحه نکنیم، شاید فردایی برای ما نباشد و شاید فردا باشد اما توان انجام این کار را نداشته باشیم. ممکنه زنده باشیم اما مریض، ناتوان، تصادف کرده، روی تخت بیمارستان مبتلا به یک مرضی شده و هزار جور آفاتی که برای زندگی انسان پیش میاد، چه میدونه آدم فردا چی میشه. پس وقتی زمینه کار فراهم شد و امکان این هست که آدم این کار خوبی انجام بده، باید فرصت و غنیمت بشماره، زودتر انجام. بادرت، مبادرت کردن به وصیتم به خاطر اینکه ترسیدم عجل من فرا برسد و این مطالبا به تو نگفته باشه. این یک دلیلش بود. لخصال چند دلیل داره این مبادرت. یکیش اینه، منها ان یعجل بی عجلی دون ان افضی الیک بما فی نفسی، قبل از این که اون چه در دل دارم برای تو بیان کنم عجل من فرا برسه. این بود که مبادرت کردم، شتاب کردم زودتر این کار انجام. او انقص فی رأیی کما نقصت فی جسم، همونطور که میبینم خودم پیر میشم، شاید فردا طوری شد که این مطالبی رو که به این صورت در ذهن دارم و میتونم بیان کنم، فردا نتوانستم اینا رو به این صورت بیان کنم. رأیم، فکرم ضعف پیدا کرد، آنچنان که بدنم ضعف پیدا کرد. خب اینجا ممکن است کسی بگی که امیرالمؤمنین امام معصوم با پیری ضعف در رأیش پیدا نمیشه. این جوابش همونه که عرض کردم، این وصیت را به ما انه امام معصوم بیان نمی کنه، به ما انه پدری است پیر. پس کسانی که امروز سلامتی دارند، فکر قویی دارند، کار علمی میتونن انجام بدن، فکر نکنن تا پایان عمر این توان براشون محفوظ خواهد موند. وقتی آدم پیر شد دیگه کار علمی هم درست نمیتونن، عبادت هم درست نمیتونن. خود این یک موعظه غیر مستقیم است که حالا که براتون امکان انجام خیری هست، امکان درسی هست، تحقیقی هست، اینا غنیمت بشمارید. معلوم نیست فردا براتون این زمینه فراهم بشه. خب این از ناحیه خودم. ترسیدم یا اجل من فرا برسه و دیگه حیاتی نداشته باشه، یا نه اجلم نرسد اما سلامتی و قوت فکرم محفوظ نماند. یک دلیل دیگه هم داره از اون طرف. ترسیدم تو که فرزند من هستی آمادگی شنیدن را از دست بدی. الان میبینم که تو آمادگی داری، در سنی هستی، جوان هستی، آمادگی داری برای اینکه حرفای من را بشنوی. میترسم شرایطی پیش بیاد که این آمادگی در تو محفوظ نباشه، به واسطه اینکه هواهای نفسانی بر تو غالب بشه، قلب تو را تیره و تار کنه، مبتلا به قساوت قلب بشی، دیگه من هرچی موعظه کنم در تو اثر نکنه. خود این باز یک موعظه غیر مستقیمی است که جوانها تا آلوده نشدید قدر خودتون رو میدونید، تا آلوده تر نشدید قدر خودتون. خوشا به حال اونایی که هنوز هیچ آلودگی ندارن، اما اگه یک کمی هم آلودگی دارید بترسید از این که آلودگی بیشتر بشه و دیگه موعظه هم برای شما فایده ای نداشته باشه. در اینجا جواز هم جا داشت بگی که یا ترسیدم که تو هم دیگه زنده نمانی، اما خب برای مخاطب شنیدن این کلام جالب نیست. با همون اشارهی که کرد که شاید عجل من فرا برسه، مخاطب خودش متوجه میشه که شاید عجل شنونده هم فرا برسه. کسی که رو بیشونیش ننوشته که چقدر زنده میمونه، چه جوانهایی که قبل از سن پیری از دنیا رفت. اما این در یه مقامی که میخواد توجه شنونده جوان را به خودش جلب کنه که حرفاشو گوش بکنه، میگه میترسم تو بمیری، این چیز جالبی نیست. اینه که به همون اشاره اکتفا میکنه که ترسید خودم بمیرم، عجل من برس، ولی جای این هست که بگه یا ترسیدم عمر تو سر بیاد و نباشی که این مواعظ رو به تو القا کنه. از اون طرف فقط به این نکته توجه میده که ترسیدم شرایط شنیدن موعظه و اثرپذیری رو از دست بدی، مبادا هوای نفس بر تو غالب بشه و دل تو را آلوده کنه و دیگه آماده شنیدن حرفای من نباشی، بشی مثل یک شتری که رم میکنه، مثل یک مرکبی که وقتی میخواد راکب سوارش بشه این رم میکنه در میره، اسب چموش، شتر رم کننده. ترسیدم اینجوری بشی. اشاره به این است که جوانها باید بترسن از این که ابتلاء به گناهان، پیروی از هوای نفس، نفس را اونچنان چموش بکنه که دیگه مهار کردنش آسون نباشه. او ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن الدنیا و تکون کالصعب النفور. دلیل دیگر این که مبادرت کردن به این وصیت این بود که ترسیدم قبل از این که من وصیت به تو بکنم، هواهای نفسانی زودتر از من به تو برسند. یسبقنی الیک غلبات الهوا. تعبیر بسیار ادبی و جالب و شیرینی است. قبل از این که وصیت من به تو برسه، غلبه هوا به تو برسد، او سبقت بگیرد. وقتی غلبه هوا بر تو عارض شد و فتنه‌های دنیا تو را فرا گرفت، اون وقت دیگه آمادگی شنیدن مواعظ از دست میدی و تکون کصعب نفور، مثل یک مرکبی میشی که دشوار سوار شدنش، رام نیست، ذلول نیست. مرکب رام که زود میشه سوارش کنن میگن ذلول، مرکبی که دشوار رام نیست، تن نمیده به سواری، میگن صعب. که صعب نفور، نفور هم مرکبی که زود رم میکنه. پس اگر هوای نفس زودتر از من به تو برسد، ممکنه بر تو غالب بشه و آنچنان بشی که دیگه آمادگی برای پذیرش موعظه را از دست بدی. این بود که مبادرت کردم، عجله کردم که زودتر این وصیت رو برای تو بنویسم. بعد اشاره می کند به این که این سن تو سن مناسبی است برای موعظه کردن، چون جوان هستی. انما قلب الحدث کالارض الخالیه، دل جوان مثل زمین کاشته نشده است، نکاشته است، زمینی که آماده کشتن داره ولی هنوز تخمی درش نپاشیدن. زمینی که آماده کشت شده، هر تخمی درش بپاشند سبز میشه، رشد میکنه. اما اگر علفهای هرز درش سبز شده باشه، رویده باشه، یا قبلا یه چیز دیگری در این کاشته باشن، زود محصول جدید در اون رشد میکنه، یعنی هیچ وقت مثل اون حالت قبلی رشد نمیکنه. جوان هنوز قلبش صافه، افکار و عقاید نادرست درش رسوخ نکرده، ملکات نفسانی زمین در قلب جوان هنوز رسوخ پیدا نکرده. اگر یه آلودگی هایی هم سطحیست، زود میاد و زود هم برطرف میشه، چون جنبه حال را داره، جنبه ملکه ندارد، رسوخ پیدا نکرده، ثبات پیدا نکرده، نوسان داره، مثل امواج ساده ایست که رو آب هست، زود پیدا میشه، زودم برطرف میشه. اما وقتی انسان پا به سن گذاشت، حالات نفسانیش تبدیل به ملکه میشه، جنبه ثبات پیدا میکنه، راسخ میشه در نفس، دیگه وقت تغییر دادنش خیلی مشکل میشه. مثل زمینی میشه که علفهای مختلفی درش کشتند، مشغول شده به چیزهای دیگری، وقتی گل بخوان درش بکارن زود رشد نمیکنه. اما جوان چون دلش خالی است، مثل یک زمین آماده است که هنوز چیزی درش کاشته نشده، یک بوته گل که درش بگذارن زود رشد رو میکنه. انما قلب الحدث، جوان مثل زمین خالی است، یعنی زمینی که هنوز محصول دیگری درش کاشته نشده ولی آماده پذیرش. ما القی فیها من شیء الا قبلته، هر تخمی درش بپاشن میپذیره، میگیره، هر نشایی درش بزنن میگیره، هر نهالی قرض کنن رشد میکنه. حالا که اینجور هستی، تو جوانی و قلبت آماده پذیرشه، من هم سنی ازم گذشته و در آستانه رفتن از این عالم هستم، چه داره که تو را نصیحت کنم و این مواعظ را به دست تو برسانم. فبادر بالادب، حالا که جوانی و آمادگی داری، این فرصت را غنیمت بشو، نگذار تا دلت آلوده بشه و از ملکات زمینه در نفست رسوخ بکنه، اون وقت دیگه تغییرش خیلی میشه. فبادر بالادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک، دل جوان از دو جهت آماده هست برای پذیرش معارف و حقایق و مباحث، یکی از جنبه نظری، یکی از جنبه عملی. از جنبه نظری، وقتی دل انسان مشغول شد به افکار پراکنده و مختلف، مطالب متناقض، این حالت استقامت خودش رو از دست میده، یه حالت انحرافی پیدا میکنه. یه مطلب روشن صحیحی هم وقتی بهش القا میشه، این را با شک و تردید بهش نگاه میکنه و تحویل نمیگیره. این هم حرفی است در کنار حرفایی دیگه. به علاوه وقتی مفاهیم مختلف، مطالب مختلف ذهنش را پر کرده، مثل یه ظرفی که پر شده بعد بخوام داریم چی دیگه هم بریزه روش، این به آسانی نمیپذیره، سرریز میکنه. اما وقتی ظرفی خالی هست، هر چی بریزن توش زود میگیره. استکانی که پر شده یه خود دیگه هم شما بریزید چایش، خب سر میره دیگه. ذهن انسان وقتی از مطالب مختلف و متنوع پر شد، یک مطلب جدیدی وقتی بهش القا بکنن، آمادگی پذیرشش نداره. دیگه بستگی داره به اینکه اون مطلب چقدر فشار داشته باشه یا جای خودش رو باز کنه. ولی به طور طبیعی این ظرف دیگه ظرفیتش پر شده، آمادگی نداره برای پذیرش مطلب جدید. این یه عیب کاره. وقتی آدم پیر شد، ذهنش پر میشه از مفاهیم مختلف، از افکار مختلف و احیانا متناقض، و دیگه آمادگی نداره برای اینکه این مطلب جدیدی را بپذیره. این از جنبه نظری. از جنبه عملی، وقتی دل آلوده شد به اخلاق زمینه، یک حالت قساوتی پیدا میکنه که موعظه دیگه درش اثر نمیکنه. و این دو نکته هر دو جای تأمل زیاد داره. فرض کنید اگر یک لیوانی را شما مثلا روغن گیریست توش بریزید، بعد بخواد اینا تمیزش کنید و مثلا چای بریزید توش یا شیر بریزید توش، این خیلی مشکلی. باید اول کلی زحمت بکشید تا اینو تمیز کنید. اما لیوان خالی هرچی بخواد بریزید شفاف برای شما نگر میداره، بعدش استفاده می‌کنه. دل آدمی زادم از باب تشبیه معقول به محسوس چنین چیزی، تا مادامی که آلودگی‌های اخلاقی وارد قلب نشده، دل انسان صافه، شفافه. اما وقتی به معاصی آلوده شد، صفات زمین رسوخ کرد، این ها مثل این که گریسی که میچسبه به یک ظرفی، اونچنان سخت میشه تمیز کردنش، به راحتی دیگه نمیشه یک مایع تمیزی رو درش ریخت. باید اول کلی زحمت کشید اونو تمیز کرد، بعد ایشتری ریخته باشه. دلهایی هم که به افکار غلط و به اخلاق غلط آلوده شده، اول کلی باید زحمت کشید تا این آلودگی ها رو ریخ بیرون، تمیزش کرد، اون وقت آمادگی پیدا کنه برای اینکه یک معرفت حقی را و یا یک صفت ممدوحی را بپذیره. این است که توجه میده به فرزندش که بدون در چه حالتی هستی. فعلا در حالتی هستی که دل تو با صفاست، جوانی، هنوز رسوخ نکرده ملکاتی. اگه یک آلودگی هم پیدا بشه، یک آب که توش بگردونی بریزی تمیز میشه. پس این فرصت غنیمت بشه. اگر از این فرصت استفاده نکنی، روزی بیاد، ممکن است روزی بیاد که قلب تو قساوت پیدا کنه. قساوت پیدا کردن قلب خودش یک بحث مفصلی است، شاید در بحث‌های در قسمت‌های آینده اشاره بیشتری بهش باشه. یه حالتی است که مطالبی که به طور طبیعی باید خیلی در آدم اثر کنه، متأثر بشه، رقتی پیدا کنه، اشکی بریزه، شوکه بشه، حالتی در آدم ایجاد بکنه، نه، بی تفاوت میشه که علم یکن شیعن. عالی ترین مواعظ، کوبنده ترین مطالب را بگی، همینطور نشسته تماشا میکنه، تأثیری درش پدید نمیاد. کل هجاره او اشد و قسوته، مثل سنگ و این یه حقیقتی است. قرآن مجید روی این مطلب خیلی تکیه کرد، به خصوص اهل کتاب و یهود را به این صفت خیلی مذمت می‌کنه که اینها حالت قساوت دارن. فهیه کل حجارت و اشد و قسوه و این من الحجارت تا آخر آیه، در اوصاف در وصف بنی اسرائیل و اهل کتاب هست که مبتلا به قساوت قلب شد. یا در یه آیه دیگر می فرماید الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. مؤمنین وقت شده که اینها دلشون نرم بشه، خشوع پیدا بکنه، بشکنه دلشون. آیا برای شما چنین وقتی نرسیده؟ علم یعنی هنوز وقت اون فرا نرسیده که دلتون نرم بشه، خشوع پیدا کنه، دلتون بشکنه؟ ولا یکونو و نباشن مثل کسانی که قبلا کتاب بهشون داده شده، یعنی یهود، فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، زمانی دراز بر اینها گذشت و دلهاشون قساوت پیدا کرد. یعنی وقتی آدم یه مطلب حقی را بشنوه، اگه پشت گوش بیندازه، اعتنا نکنه، مدتی بگذره، کم کم اصلا آمادگی تأثر از حق را از دست میده. وقتی اول بی‌اعتنایی کرد، چه بسا اگه بی‌اعتنایی نمی کرد، از همون اول تحت تأثیر واقع می شود. اما یه امروز مطلبی رو بهش گفتن، پشت گوش انداخت، دو مرتبه، سه مرتبه، مدتی گذشت، دیگه به کلی آمادگی پذیرش حق رو از دست می دید. فطال علیهم الامد، زمانی طولانی بر اینها گذشت، فقست قلوبهم. هشدار میده که مبادا شما همینجوری بشید. وقتی موعظه ای را میشنوید، اینو زود ترتیب اثر میشوید، دقت بکنید، بی تفاوت از کنارش نگذرید. اگر گذشتید، ضررش بیشتر است برای شما، برای اینکه این حالت پذیرشی هم که در شما هست، اینم تدریجا از بین میره. قبل ان یقصو قلبک، به تهذیب اخلاقت بپرداز، به اصلاح خودت بپرداز، قبل از این که دلت قساوت پیدا کند. او و یشتغل لبک، ظاهرا یقصو قلبک اشاره به اون جنبه عملی دل هست، اون حالاتی که برای نفس پیدا میشه و انسان را وادار میکنه به انجام کار خیر. اما وقتی قساوت پیدا کرد، دیگه این انفعالات پیدا نمیشه، این رقبت ها پیدا نمیشه، دل سخت میشه. یشتغل لبک اشاره است به این که ذهن آدم پر میشه از مفاهیم مختلف، مشغول میشه به یک چیزهایی که به دردش نمیخوره، اما جای مطالب صحیح را میگیره. خب شما آزمایش کنید، اگه در ذهن شما یه مطالب پراکنده‌ای باشه که صبح تا شب شنیدید، هیچ هم به دردتون نمیخوره، ولی به هر حال نشستید گپ زدید، از این طرف اون طرف ذهنتون مشغول به این مطالبه، شب که میخواد مطالعه کنید، یادتون میاد که اون صبحی فلان رفیقی همچی گفت، اون یکی همچی گفت، اون یکی با هم بحث کردن چی گفتن، فلان جا دعوا شد چطور شد، هیچ تمرکز پیدا نمی‌کنید، هی ذهنتون از این طرف میره به اون. اینجا دل مشغوله، ظرفی پر شده از افکار مختلف، دیگه جایی برای فکر جدید جا نگذاشت. پس قبل از اینکه افکار هجوم بیاره به دل و دل را فرا بگیره، البته این افکار هم حالت عرضی دارن، میان و میرن، ولی گاهی طوری میشه که جایگزین میشن در دل، لانه میکنن این افکار غلط در گوشه و کنار دل، دیگه کندنشون مشکل میشه، جا خوش میکنن، گوشه و کنار دل رو میگیرن، جا برای فکر جدید، معرفت جدید باقی نمیذاره. قبل از این که ذهنت مشغول به افکار بی فایده بشه، سعی کن که مواعظ صحیح، افکار درست را بیاموزی و از مواعظ استفاده کنی و خودت را اصلاح کن. و تستقبل به جد رأیک من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته. اگه این کار کردی و در صدد اصلاح خودت برآمدی قبل از این که فرصت از دستت بره و قصاوت پیدا کنی، از نتیجه عمر دیگران یک جا تو استفاده خواهی کرد. اون چه دیگران یک عمری زحمت کشیدن تا بهش رسیدن، اون میاد سراغ تو. یعنی من این مواعظی که میخوام به تو بگم، این حاصل عمرم، 60 سال تجربه کردم تا اینا رو به دست آوردم. اگر تو دقت کنی و از اینا استفاده کنی، اون چرا من 60 سال دنبالش دویدم تا به دست آوردم، اون میاد سراغ تو. نتیجه یک عمر زندگی یک جا در اختیار تو قرار میگیره. اگر بخواد خودت این مطالب رو به دست بیاری، باید یک عمری زحمت بکشی تجربه کنی. تستقبل به جد رأیک، یعنی با یک فکر جدی و ثابتی استقبال می کنی از چیزهایی که ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته. استقبال می کنی، روبرو می شی با مطالبی که اهل تجربه زحمت تجربه کردنش را متحمل شدن و دیگه از دوش تو برداشتن. تو دیگه نباید اون زحمت بکشی تا اون رو تجربه کنی. اونا زحمتشو کشیدن، تجربهشو کردن، بدون زحمت در اختیار تو میزنن. فتکون قد کفیت معونت طلب، معونه و زحمت طلب از دوش تو برداشته میشه. و عوفیت من علاج تجربه، از مشکلات تجربه کردن تو دیگه معاف میشی، راحت میشی از اینکه زحمت بکشی تجربه بیاموزی. اونا زحمتشو کشیدن، نتیجهشو به تو تحویل میدن. فعطا که من ذالک ما کننا نعتیش. باز این از تعبیرات ادبی خیلی جالب هست. چیزی که ما به سراغش میرفتیم، کننا نعتیش، اون چه در طول عمر ما زحمتش میکشیدیم و میرفتیم سراغش، اون عطا کرد، میاد سراغ تو. ما یک عمر زحمت میکشیدیم میرفتیم دنبال این مطالب، اونی که ما دنبالش میرفتیم کننا نعتی، حالا عطا که اون آمده پیش تو، به جایی که تو بری سراغش او اومده نزد تو. وستبان لکه منها ما ربما اظلم علینا فیه. و بالاتر، ممکنه باز ما با اینکه این زحمت ها کشیدیم، بعضی نقطه های مخفی و مبهم درش باقی مونده باشی، اما وقتی اون نتیجه میاد در اختیار تو قرار میگیره، تو هم فکر تو به کار میگیری، نقطه های مبهمش را هم روشن میکنی. بنابراین غنیمت بشمار و از این تجربه مواعظی که من میکنم خوب استفاده کن. در اینی که مقدمه هست و حالا آمادگی داره میده برای طرف که از این مواعظ استفاده کنه، خودش موعظه های بسیار ارزنده است. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این کلمات نورانی بهره کافی ببریم. پروردگارا، تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما. دلهای ما را از آلودگی های فکری و اخلاقی پاک بفرما. ما را از کلمات اهل بیت مستفیض و مستفید بفرما. دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت روشن بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام دار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.